ضبطش هم باید بزنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در استدلال به آیه دوم از آیاتی که برای قاعده لا حرج مورد استناد قرار گرفته است بود. خب آیه دوم آیه ششم سوره مائده است. تقریب استدلال به این آیه را در جلسه گذشته عرض کردیم و نظر کسانی که قائل به عدم صحت استدلال به این آیه شده اند رو هم بیان کردیم. دقت بفرمایید، گفتیم تفاوت اصلی بین این گروه با کسانی که استدلال به این آیه را تمام می دانند در این جهت است که اینها میگن این آیه به طور کلی نفی حرج از احکام و تکالیف الهی میکنه، به این معنا که احکام و ملاکاتشون هیچ حرجی درش نیست، اگر هم مشقت و سختی و مشکلی وجود دارد این مشقت و سختی و مشکل بیفایده و بدون مصلحت نیست، بلکه این سختی ها و مشقت ها همگی به خاطر مصلحت بندگان و منفعتی که برای بندگان وجود داره جعل شده. پس این اساسا ربطی به حرجی که در برخی موارد نسبت به تکلیف و مکلف عارض میشه نداره. موضوع بحث ما حرجی است که بعضی اوقات عارض بر مکلف و یا فعل او می شود، این موضوع بحث ماست. در حالی که اون چه که به وسیله آیه نفی شده نفی حرج از تکالیف و ملاکات احکام ملزا اجنبیون اما نحن فیه. مرحوم علامه طباطبایی دو تا شاهد بر این مدعا ذکر کردند. یکی این که نفی متعلق شده به ارادت الجعل، این خودش حاکی از این است که داره جعل احکام حرجی از سوی خداوند رو نفی میکنه. اگر نفی تعلق به حرج که متعلق به حرج شده بود، خب اون وقت چه بسا میتوانست مورد استدلال قرار بگیره، ولی اینجا متعلق به حرج نشده بلکه متعلق به جعل شده. میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. این یه شاهد، یه دلیل، یه قرینه. یه قرینه دیگری هم ذکر کردن و اون هم اضرابی است که خداوند تبارک و تعالی به دنبال این آیه ذکر کردن، ولیکن یرید و لیطهرکم، این خودش این در حقیقت شاهد بر اینه که آیه مناسب استدلال نیست، برای اینکه میخواد بفرماید اون فایده و مصلحت و منفعتی که خداوند برای شما در نظر گرفته و بر اساس اون احکام رو جعل کرده این است که شما تطهیر بشید. اینا به غرض تطهیر شما و پاکی شما به اصطلاح جعل شده، غرضی نیست شما به زحمت بیفتید، به حرج بیفتید. خب حالا این دوتا به اصطلاح شاهد و دلیل بخواهم ببینیم آیا مورد قبول هست یا نه، عنایت بفرمایید. اما شاهد اول ایشون به نظر میرسه مخدوشه و نمیتواند اثبات بکند اون چرا که قائلین به عدم تمامیت استدلال به آیه میگن. سوال و پرسش ما اینه، اگر خداوند تبارک و تعالی میخواست اون حرجی که محل بحث ماست نفی کنه چی باید میفرمود؟ یعنی حرج عارض بر احکام، حرج و مشقتی که باعث میشه یه حکمی برداشته بشه. خب اینجا فرموده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. فرض بکنیم که خداوند میخواست بگه حرج در احکام وجود نداره، یعنی اگر حکمی بنابه عروضه شرائطی حرجی شد این کنار میره، چه تعبیری باید میفرمود؟ همین تعبیر. اتفاقا این این به اصطلاح شاهدی که مرحوم علامه ذکر کردن، این شاهد بر معنایی که دسته اول گفتند شاید دلالت روشنتری داشته باشه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، یعنی که انه خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید اگر تکلیفی برای شما موجب حرج شد خدا اون رو برداشته، اون رو نفی کرده، یعنی این اراده خدا به اون تعلق نگرفته. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا اراده نکرده که شما گرفتار حرج بشید. خب این اگر به اصطلاح اشاره به معنای مورد نظر ما داشته باشه، کجاش به اصطلاح ناسازگاره؟ پس این که نفی متعلق شده به ارادت الجعل و متعلق به خود حرج نشده، این با معنایی که ما از آیه کردیم هم سازگاره. ما گفتیم این آیه میخواد بگه در سفر وضو و غسل اگر برای شما حرجی بود، مشقت داشت، به جاش تیمم کنید. چرا؟ چون خدا جعل نکرده و اراده نکرده جعل حکم حرجی بر شما را. این دقیقا با همین معنا هم سازگار، لذا این شاهد بر اون معنا نیست. این عرض به حضور شما اشکال نسبت به شاهد اول. اما این که شاهد دوم را ایشون ذکر کردند که ولکن یرید لیطهرکم، این در حقیقت استدراک و اضرابی که خداوند کرده از جمله قبل، این خودش نشون میده خدا میخواد بگه غرض حرج در کار نیست، غرض تطهیر شماست، یعنی چیزی که به مصلحت شماست. اینم موافق با همون معنایی است که ما گفتیم، یعنی این که اساساً احکام و تکالیف الهی به غرض حرج جعل نشدن، بلکه به خاطر مصلحت و فایده ایست که دارند جعل شدن. خب ببینید، این هم به نظر میرسه نمیتونه شاهد باشه. دقت بکنید، دقیقاً اگر همون معنایی که ما ذکر کردیم و مستدلین به آیه بهش استناد کردن، اگر همون معنا هم منظور باشد، عرض به حضور شما همین تعبیر رو اینجا به کار می برد. یعنی خصوصیتی نداره این تعبیر که چون این تعبیر رو به کار برده پس همون معنا ازش استفاده شده و اراده شده. عنایت بفرمایید، اگر به روال بیان خداوند در این آیه توجه بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی ابتدا فرمود وضو و غسل کنار میره، اولش دستور به غسل و وضو میده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بالرؤوسكم وارجلكم الى الكعبين و این کنتم جنوبن فتحرو. خب بحث وضو رو مطرح کرد، بحث غسل رو مطرح کرد، بعد فرمود خب اگر در مرض و سفر بودین یا مثلا شرایطی برای شما پیش آمد که نیازمند به تطهیر و تقصیل بودی و آب پیدا نکردید، فتیمم سعیدن طیبن. بعد کیفیت تیمم رو بیان کرد. بعد اینجا در واقع فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، یعنی وضو و غسل را برداشت و به جای اون تیمم را قرار داد. این جایی که می فرماید ما یرید الله، بعد می فرماید ولکن یرید لیطهرکم، یعنی می خواد بگه که خداوند نمیخواد کسی رو به سختی و مشقت بیاندازه. خداوند بناش بر این نیست که افراد گرفتار سختی بشن. غرض خداوند، حالا غرض که یعنی تکلیفی که خداوند اینجا به عهده شما گذاشتن، وضو و غسل بود. بعد که به اصطلاح اون شرایط پیش آمد در مرض و سفر، فرمود میتونید تیمم بکنید. اینجا که میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، یعنی میگه خدا نمیخواد مردم سختی و مشقت ببینن، نمیخواد مردم به مشقت بیفتن، بلکه خدا میخواد مردم پاک بشن. خب تیمم هم همین کارو میکنه. قبلا وضو و غسل طهارت رو ایجاد میکرد، الان چی؟ الان تیمم. یعنی که نه تیمم هم از مصادیق و افراد تطهیر شماست. خدا اونی که میخواد طهارته، میگه میخواید نماز بخونید باید طاهر باشید، حالا یا طهارت از حدث اکبر یا طهارت از حدث اصغر. اما حالا اگر طهارت مائیه حرجی شد و مشکل داشت، خداوند تبارک و تعالی دستور به تیمم داده و تیمم هم محصل طهارت شماست. یعنی همطور که آب شما را طاهر و پاک می‌گردانید، خاک هم این خصوصیت را داره و باعث تطهیر شما می‌شود. پس کجا این لکن لیطهرکم ولکن یرید لیطهرکم، عرض به حضور شما ولکن یرید لیطهرکم، این کجا شاهد بر مدعای ایشونه؟ هر دو شاهدی که این آیون ذکر کردند، این هر دو شاهد نه تنها قرینه و دلیلی بر مدعای قول به عدم تمامیت استدلال به آیه نیست، بلکه بدون هیچ معونه‌ای و بدون هیچ به اصطلاح تکلفی اینها در مجموع این آیه معنای روشنی رو میرسونن، اونم همون معنایی که ما عرض کردیم. پس این دوتا دلیل و شاهد مخدوش. اینجا فقط یک سوال و اشکالی ممکنه مطرح بشه که خیلی خوب، تا اینجا نتیجه این شد که این دو شاهد نمیتونه اثبات کند نظر قائلین به عدم تمامیت استدلال به این آیه را. خود شما هم گفتید که این دو چیزی که به عنوان شاهد ذکر شده، این هر دوش اتفاقا با معنای گروه اول، معنایی که گروه اول هم گفتن، یعنی مستدلین، با اون معنا هم سازگار. خب نهایتش اینه که اینجا بالاخره احتمال اون معنای دوم هست یا نیست. به عبارت دیگر، حداقل شما پذیرفتید، این مستشکل که انه به ما داره میگه، میگه شما پذیرفتید که خب این دوتا میتونه شاهده بر معنای مورد نظر شما هم باشه. و اگر پای احتمال بیاد وسط و آیه بتواند هر دو احتمال در موردش وجود داشته باشه، پس اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه به این آیه نمیشه استدلال کرد، چون حداقلش اینه که این ما یرید الله در واقع نفی حرج را در احکامی که حرجی هستند و این مشکلات و مشقت ها عارض شده اند بکنه، هم میتونه نفی بکنه حرج را از مطلق تکالیف و بگه به طور کلی تکالیف خداوندی واجد مشقت بیفایده و بیحاصل نیستند. هر مشقتی وجود داره، این در درونش مصلحت و فایده و منفعتی برای مکلف میشه در نظر گرفت. بالاخره دو احتمال وجود داره و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یا به تعبیر دیگر چه رجحانی وجود دارد که شما احتمال اول رو بر این احتمال دوم ترجیح میدید؟ چه رجحانیه اینجا؟ این اشکالیه که اینجا ما باید این رو برای تمامیت استدلالمون پاسخ بدیم. دقت بفرمایید، ظاهر این است که در مورد این آیه بنابه جهاتی اون احتمالی که اول ذکر شد ترجیح دارد بر این احتمال دوم. دقت کنید، احتمال اول این بود، همون احتمالی که ما بر اساس اون گفتیم میشه با آیه استدلال کرد، این که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، در واقع میخواد بگه اگر قبلا برای شما وضو و غسل واجب بود، بعد در جایی که مشکلاتی و مشقتهایی رو برای شما به دنبال داشته باشه، مثل سفر و مرض و اینها، خداوند تیمم را به جای اون قرار داد، اینا همه برای این بود که خدا نمیخواد بر شما حرج و مشقت ایجاد بکنه. این معنای اول. اگر این معنا رو میپذیرفتیم یا بپذیریم، استدلال به این آیه تمام. احتمال دوم این بود که چی؟ احتمال دوم این بود که اساساً خداوند بی جهت بی دلیل تکلیفی رو بر شما تحمیل نکرده. خدا غرضش این نبوده با جعل تکالیف شما به مشقت بیفتید، این مشقت و حرج بی حاصل. نه، ملاکات احکام الهی و به صورت کلی تکالیف الهی متضمن منافع و مصلحت هایی است که به واسطه اونها می توانیم بگیم هیچ حکمی که حرج داشته باشد و مشقت بی فاصل و بی فایده خداوند جعل نکرد. غرض خدا جعل این نبوده که شما رو تو مشقت بندازه، غرض خدا این بوده که شما به مصلحت هایی دست پیدا کنید. خب این دو احتمال به چه دلیل شما میگید احتمال اول راجحه؟ ما میخوام عرض بکنیم احتمال اول رجحان داره. چرا؟ به نظر میرسه ما میتونیم در این جهت این رو بگیم که آیه در معنای اول ظهور بیشتری دارد، یه ظهور عرفی دارد، در حالی که این ظهور در معنای دوم نیست. اصلا نوبت به تساوی احتمالین نمیرسه که ما بخوایم یک احتمال رو بر دیگری ترجیح بدیم. تا شما بخواید این اشکال رو بکنید یا سوال کنید که پس به چه دلیل این دو احتمال یکیشون ترجیح پیدا میکنه؟ دقت کنید، ما میخوایم بگیم مثلا احتمال اول احتمالی است که عرف از این مجموع میفهمه، عرف از آیه اینو میفهمه. ظهور عرفی آیه به نظر ما عرض به حضور شما، ظهور عرفی آیه در معنای اوله. دقت بکنید، حالا چرا من اینو عرض میکنم؟ این آیه رو عنایت بفرمایید، آیه اینه، و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. این قسمت رو دقت بفرمایید، میگه اگه مریض بودید یا سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت باز میگشت یا آمیزش با زنان داشتید، بعد آب پیدا نکردید پس تیمم کنید. اون وقت کیفیت تیمم هم توضیح داده. خب ظاهرش این است که این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این مربوط به همین تیمم و حال تیمم در حال مرض و سفره. داره بابا قبلش میگه اگه مریض بودید یا سفر بودید آب پیدا نکردید تیمم کنید، خدا نمیخواد شما رو به سختی بندازه. این جمله رو ما به عرف بدیم، از این جمله چی میفهمه عرف؟ دقیقا دقت کنید که اگر در سفر و مرض در مرض و سفر بودید و نیاز پیدا کردید و آب نبود تیمم کنید، خدا نمیخواد شما به حرج بیفتید، خدا حکم حرجی جعل نکرده. واقعش این ظهور عرفی این آیه در این است که این آیه این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این مربوط به همین تکلیفه، مربوط به همین تیممه که به دنبال وضوء و غسل آمده. یعنی که انه میگه خب اگر آب پیدا نکردید برای وضوء غسل تیمم کنید، خدا که نمیخواد شما رو به سختی بندازه. و وقت شما اینو میذارید کنار بگید نه این ما یرید الله لیجعل علیکم فی من حرج، این راجب همه تکالیف خداوند اصلا نمیخواد عرض به حضور شما به حرج بیفتید. غرضش حرج شما نیست، نه غرضش اینه که مصلحت پیدا ولو حرجی باشه. باید بگه ملاکات احکام حرجی نیست. پس ظهور عرفی آیه یعنی اون چی که عرف از این آیه میفهمه اون معنای اول. لذا ما احتمال اول را به این جهت ترجیح میدهیم که میگیم این ظاهر آیه است و احتمال دوم مرجوعه، این خیلی مطابق با ظاهر آیه نیست. دیگه نیازی نداریم ما دنبال مرجح برای احتمال اول بگردیم. دیگه اینجا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال معنا نداره. بله احتمال آدم میتونه هزار احتمال مرجوح رو ذکر کنه، ولی احتمال مرجوح که مخل به معنای ظاهر نمیشه. احتمال مرجوح همیشه از ناحیه مخاطب و شنونده نادیده گرفته میشه. این بنابر روش عرف هم همینه، عرف هم همین رو به اصطلاح هم به همین شیوه عمل میکنه. بنابراین احتمال اول از نظر عرفی بسیار روشن و ظاهره و احتمال دوم به نظر ما احتمال به اصطلاح مرجوعی است.
اگر ما مانورید الله
معنا همینه. وقت ببینید دو تا مسئله است، یکی این که این حرج را داره این از این حکم به خاطر شرایطش نفی میکنه، خب ما حرفمون همینه. منتها یه بحثی که ما قبلا هم مطرح کردیم که آیا این در خصوص وضوء و غسل و تیمم ثابت میکنه یا نه، یه تحلیلی است که برای همه احکامی که حرج. اینو ما گفتیم چون در مقام تحلیل وارد شده همه احکام حرجی را که حرج بر اونها عارض بشه نفی میکنه. این به این شکل هم. ببینید پس عرض به حضور شما معنای آیه همان احتمال اوله و این در واقع مستند به ظهور عرفیه، یعنی عرفن آیه معناش اینه. پس احتمال دوم خود به خود کنار میره. و البته خب حالا این استظهار یه امریست که طبیعتاً مبتنی بر قواعد عربی هست، ولی دیگه دلیل دیگری نمیشه براش اقامه کرد، برهان نمیشه اقامه کرد. از نظر قواعد ادبی و عربی ما باشیم و این جمله این معنا رو میفهمیم، برای اینکه عرض کردم اگر غیر از این بخوایم از این آیه برداشت بکنیم، یعنی احتمال دوم را تحمیل بکنیم به آیه، این مستلزم به داخلی تالی فاسدهاییه که ما برخلاف قواعد عربیت یا ادبیات عمل بکنیم. این راجع به آیه عرض به حضور شما. حالا علت این که امام رحمت الله علیه هم در اینجا این تعبیر رو به کار بردن که بعدشون به ان تزییل به قولهی ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج از ظاهر عرفن فی کونهی مربوطن به تیمم فی حال المرض و سفر و ان الامر بالتيمم لاجل تسهيل و رفع الحرج. اگه خدا امر به تیمم کرده برای اینکه آسان بگیره، کار رو بر مردم آسان بکنه و عرض به حضور شما حرج را برداره، گرفتاری برای شما درست نکنه. این راجع به این آیه که حالا این رو عرض کردیم. حالا آیه بعدی، آیون دو سه تا سوال فرمودن. خب اون دو تا سوالش که یکی راجع به این که اون چه که در آیه نفی شده اراده جعله نه نفس حرج، در حالی که بیان شما نفی نفس حرج است. نه، من میخوام عرض کنم ببینید، این که مرحوم علامه هم فرموده نفی بر ارادت الجعل معلق شده، یعنی این که خداوند تبارک و تعالی گفته خدا اراده نمی کند جعل حکم را، و نگفته خدا اراده نمی کند حرج را. عرض ما این بود، پاسخ ما این بود، اگر از اول حضور داشتید و ملاحظه فرمودید، ببینید پاسخ ما این بود که حتی اگر مقصود این بود که یا این هست این باشه که خداوند میخواد بفرماید من نمیخوام شما به مشقت بیفتید، خدا نمیخواد بندگان به مشقت بیفتند، بلکه چی؟ بلکه میخواد آسان بگیره بر شما. اگر سفر و مرض بالاخره مشقت هایی رو برای دسترسی به آب برای شما ایجاد میکنه، لازم نیست تیمم بکنید. وقت ما یرید الله بله لیجعل علیکم من حرج معناش چی میشه؟ ها، معناش اینه که خداوند تبارک و تعالی میخواد بگه ما حرج را، ببینید این که میگه ارادت الجعل مطرح کرده، نه یعنی نفی ارادت الجعل کرده نه نفی حرج، اینجا همینه. یعنی اگر بخواست این رو بگه چه تعبیری به کار میبرد؟ میگه خداوند اراده نکرده که شما تکلیفی را که موجب حرج بشه انجام بدید. یعنی این بس شما برداشته شده. مگر اینجوری، اگر این معنا باشه این غلط اینجوری گفته بشه. بله، تعبیر مرحوم علامه اینه که این معلق شده نفی بر ارادت الجعل دون نفس الحرج. نه، ما میگیم اونجا هم اگر بود، خب بله، نفی بر ارادت الجعل ما یرید الله، اما اراده چی؟ اراده تکلیف در صورت حرج. اگر حرجی عارض بشه، خدا اراده نکرده این احکام رو، جعل نکرده، خدا جعل نکرده اراده جعل احکام را در صورتی که پای حرج در میان باشه و حرجی عارض بشود، اینو نکرد. پس فرقی نمی کرد در این جهت. اونی که ایشون میگه شاهده بر این است که اینجا مسئله حرج عارضی نیست، مسئله بر مدار حرج اتفاقی نمیچرخه، ما عرضمون این که نه، اونم اگه باشه با همین تعبیر بیان میشه. یعنی اگر با این تعبیر بیان بشه هیچ محذوری نداره، بلکه اصلا به همین تعبیر باید بیان بشه. اگه میخواد نفی بکنه، خدا میخواد بفرماد که اگر سفر و مرض بر شما مشقت ایجاد میکنه، خیلی خوب، به جا وضوء و غسل تیمم بکنی. این سوالیست که این آقایون مطرح کردن و من همطور که عرض کردم، ارادت الجعل درست معلق نفی معلق شده بر ارادت الجعل، اما از این جهت فرقی نمی کنه. یعنی حرج هم که نفی شده، در حقیقت به همین بیان میتونه نفی بشه. میگه خدا اراده نمی کند جعل حکم را در صورتی که حرجی عارض بشه. یعنی چی؟ یعنی این حکم مرفوعه، یعنی حرج باعث میشه حکم برداشته بشه. و همینه دیگه، معنای نفی حرج همینه دیگه، چیزی غیر از این نیست. که این سؤالی که آقایون مطرح کردن. اما اینم آیه دوم، پس نتیجه این شد، عرض به حضور شما، نتیجه این شد که آیه اول دلالت بر نفی حرج دارد، آیه دوم هم دلالت بر نفی حرج دارد، اما یه آیه سوم، ما تقریبا دو سه آیه دیگه اینجا وجود داره که این دو سه آیه رو هم باید عرض بکنیم. آیه سوم آیه 185 سوره بقره است که می‌فرماید و من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. هر کس که از شما بیمار بود یا در سفر بود، این مربوط به روزه است، پس در روزهای دیگری روزه را به جا آورد. عمده این جمله مقصوده، خداوند تبارک و تعالی برای شما آسانی و راحتی رو خواسته، نه سختی و دشواری را. خب این آیه آیا دلالت بر قاعده حرج میکنه یا نه؟ این تقریب استدلال به این رو انشالله فردا به همراه اشکالاتی که اینجا بود. یعنی این آیه رو باید ذکر بکنیم، مطالعه هم تفاوتی که در استدلال به این آیه، یعنی این آیه با اون دو آیه قبلی داره، این رو هم باید بیان بکنیم و بعد ببینیم آیا اشکالی متوجه استدلال به این آیه هست یا نه. اما اینکه آقایون فرمودید که شما سوال نبرسیدید، پیشنهاد فرمودید. آقای حسینی، آقایون اینجا نوشتن که در کانال این درس‌ها رو چرا قرار نمیدین؟
بیروز هست.
بله؟
بیروز هم هست، تویتر هست، تلگرام هم هست.
نوشتن جزوه، این یعنی متن درس و جزوه که ما نداریم، همون درسی که از نوار پیاده میکنن آقایون میگذارن در
طبق همون روال که تو سایت قرار میگیره، طبق همون روال هم توی کانال تلگرام هست.
اینو به روز رسانی شده،
همه از با هم انجام میشن یا هم با هم؟
نوشتن به ترتیب و به موقع انجام نمیشه. آقا چون ببینید در این کانال، در هم کانال تلگرام و هم ایتا و هم در اینستاگرام، هم در سایت، در 5-4-5 جا هم متن دروس، صوتش، فیلمش، همه اینها گذاشته میشه. اینو حالا شما اگر مشکلی داشتید اینجا با جناب آقای حسینی تماس بگیرید، راهنماییتون میکنه. ایشون که مدعیه که اینها رو به ترتیب گذاشتن اینجا، اگه مشکلی بود حالا با ایشون تماس بگیرید. میگن آقا قواعد فقهیه به روز نیست. البته شما این قواعد فقهیه رو
دو روز بعد میذاریم.
حالا با ایشون تماس بگیرید ببینید چی میگن دیگه. الحمدلله رب العالمین. شما مطلبی داشتید؟